بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الخداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث ادله حجیت ظن فی نفسه به بحث انسداد رسیدیم و مقدمات دلیل انسداد رو به تفصیل بحث کردیم و اشاره کردیم که به تعبیر مرحوم آخوند اگر این مقدمات تمام باشه یستقل العقل مع تحقق این مقدمات به کفایت الاطاعت ظنیه حکومتن او کشفن، که البته گفتیم که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هر دو قائلند به مبنای حکومت و تعبیر مرحوم شیخ این هست که کما لا یحتاج الامتثال العلمی الى جعل جائلن فکذالک الامتثال الظنی بعد تعذر الامتثال العلمی و فرض عدم سقوط الامتثال. و تعبیر مرحوم آخوند هم همینه که اگر مقدمات تمام باشه عقل حکم میکنه که ظن حجته. و اون اشکالی هم که مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه کردن که عقل کارش حکم کردن نیست، جواب دادیم که معنای حکم عقل به حجیت یقین چیست، شبیه اون رو در اینجا ما بیان میکنیم. نکته ای که در بحث قبل به اون اشاره کردیم این بود که بین حجیت ظن علی الحکومه که مرحوم آخوند به شیخ قائلن و حجیت الظن علی الکشف که ظاهرا آیه صدر رضوان الله علیه بر اون اصرار داره، تفاوتی که میشه قائل شد این هست که اگر ما حجیت الظن علی الحکومه رو بپذیریم، ظن مثل یقین حجت خواهد بود عقلا، با این تفاوت که یقین حجیتش مطلقه، ظن در فرض انسداد حجت میشه. و همونطور که در مورد یقین استثنایی متصور نیست که شارع بخشی از یقینها رو از حجیت ساقط بخواد بکنه، قاعدتا ما باید بگیم در مورد ظن هم در فرض انسداد استثنایی متصور نیست که بعضی از ظنون رو بخواد شارع خارج بکنه از دایره این حکم عقل. به خلاف این که ما قائل باشیم به حجیت الظن علی الکشف که اگر این رو قائل شدیم چون عقل کشف می کند در فرض انسداد که شارع ظن رو حجت قرار داده، بنابراین معنا داره که شارع حجیت این ظن رو در بعضی موارد نفی کنه. و اشاره کردیم به کلمات مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه که گفتیم ایشون انسدادی بزرگی است که در واقع مبنای انسداد رو پذیرفته. حالا اینای دیگه که میگن مثل شیخ و آخوند و آقای صدر و دیگران همه به صورت فرضی این بحث رو مطرح میکنن، اون کسی که به صورت یقینی مبنای انسداد رو پذیرفته و در واقع انسدادی شده مرحوم میرزای قمی است. خب عبارات مرحوم میرزا رو من قبلا اشاره کردم که میرزا از همون ابتدای قوانین در مقام تعریف احکام که در همون آغاز کتاب قوانین وارد میشه اونجا این تعبیر رو مطرح میکنه که ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو حکم الله ظاهری به نسبت الی. و همینطور مکرر در جای جای مباحث قوانین مثل بحث صحیح و عام میاد باز بحث کفایت و ظن عند انسداد باب العلم رو مطرح میکنه. و اونجا گفتیم که این انسدادی بزرگ که حالا خیلی بر این مبنا پافشاری میکنه و دائم از ابتدای قوانین داره بیان میکنه این مبنا رو، خودش تعبیرش اینه که الاصل العمل به ظن بعد انسداد باب العلم الا ما اخرجه الدلیل. اصل این است که ما به ظنون عمل کنیم بعد از اینکه باب علم منسد شده مگر مواردی که دلیل خاص اونها رو خارج کرده باشه. گفتیم خب از این عبارت مرحوم میرزا که البته در زمان مرحوم میرزا این تعبیر که حجیت الظن علی الحکومه هست یا حجیت الظن علی الکشف مطرح نبوده و اینجور نگاه نبوده نسبت به مسئله، از این تعبیر مرحوم میرزا میشه این رو به دست آورد که مرحوم میرزا خودش قائل است به حجیت الظن علی الکشف، چون ایشون معتقده که اصل این است که ما به ظنون عمل کنیم مگر در مواردی که شارع اون ظن رو از حجیت انداخته باشه. اینجا یک جوابی ممکنه مطرح بشه که اون جلسه هم بعضی از دوستان مطرح کردن که آقا ما قائل میشیم به حجیت و ظن علی الحکومه، یعنی در فرض انسداد عقل خودش حکم میکند به حجیت ظن، نه اینکه کشف کند که شارع ظن رو برای ما در این فرض حجت قرار داد. لکن این حجیت و ظن در فرض انسداد مثل حجیت یقین به نحو مطلق نیست. حجیت یقین به نحو مطلق قابل استثنا نیست. شارع نمیتونه بیاد بگه این یقین حجت نیست. این حجیت الظن به حکم عقل در واقع یک امر تعلیقی است از ناحیه عقل، نه یک امر تنجیزی مثل مسئله یقین. یقین رو عقل به نحو تنجیزی، به نحو بتی، بتی با ت دو نقطه یعنی قطعی جزمی دیگه هیچ جای تردید نباشه، حکم به حجیتش میکنه، طوری که به تعبیر مرحوم شیخ شارع نمیتواند ظن رو حجت کنه، نمیتواند حجیت ظن رو انکار کنه. ولی احکام عقل همگی احکام بتی و جزمی و تنجیزی نیستن. ما احکام تعلیقی هم در عقل داریم که عقل یک حکمی بکنه بگه مادامی که شارع مخالفت نکرده من چنین حکمی دارم، اگر شارع مخالفت کرد من از حکم خودم دست برمی‌دارم. اینجا ما بیایم همین رو بگیم ما هم قائلیم مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آخون به حجیت و ظن علی الحکومه، اما در این حال فرمایش مرحوم میرزا رو میپذیریم که اگر شارع ظنی رو حجیتش رو نفی کرد، مثلا ظن حاصل از قیاس، در این صورت این در فرض انسداد هم حجت نیست، چرا که اون حکم عقل به حجیت ظن یک حکم تعلیقی بوده. یعنی عقل ما اینطوری حکم کرده که در فرض انسداد ظن بر شما حجت است مگر ظنی که شارع حجیت اون رو نفی کرده باشه. اگر ما چنین مطلبی رو بپذیریم در این صورت تقریبا دیگه هیچ ثمره‌ای بین حجیت و ظن علی الحکومه و حجیت و ظن علی الکشف باقی نمیمونه، هیچ اثر عملی نخواهند داشت این دو مبنا اگر این تفسیری که عرض کردم بپذیریم. و در واقع فقط دوتا تفسیر نظری خواهند بود که یکی بگه آقا در فرض انسداد عقل ما خودش حکم به حجیت ظن میکند، خودش به نحو تعلیقی میگه این حجت مادامی که شارع نفی حجیتش نکرده باشه، و یکی دیگری مثل آقای صدر بگه نخیر در فرض انسداد عقل ما کشف میکند که شارع ظن رو بر ما حجت قرار داده، البته الا ما ثبت خلافه، مگر ظنی که دلیل خاص داریم که اون حجت نیست. اگر اینطور بگیم دیگه این دوتا نظر عرض کردم فقط یک تفاوت نظری است، هیچ اثر عملی نخواهد داشت، چون در واقع تنها نکته تفاوت که این بود که آیا شارع میتواند حجیت ظن رو در فرض انسداد بعضی از ظنون رو حجیتش رو نفی بکنه. اگه این رو بنابر حجیت و ظن علی الحکومه هم بپذیریم دیگه هیچ فارقی نیست، فوقش اینجا جای این تأمل وجود داره که آیا واقعا حجیت و ظن علی الحکومه اونطوری که مرحوم شیخ گفته یا اونطوری که مرحوم آخوند گفته میتونه به نحو تعلیقی به این بیانی که ما گفتیم تصدیق بشه؟ ببینید عبارت مرحوم شیخ که حالا من البته فقط یک تکی از عبارت شیخ را آوردم، قبلا عبارات ایشون رو مفصل در جلسات گذشته آورده بودم، این تکه فقط اون انتهای بحث شیخ هست. شیخ دائما در بحث این تنظیر رو تکرار میکنه که ظن در فرض انصداد مثل یقین میشه در فرض غیر انصداد مطلقا. هی دائم این دوتا رو با همدیگه مقایسه میکنه، میگه همونطوری که یقین رو عقل حجت میدونه مطلقا، در فرض انصداد هم ظن و حجت میدونه. این تعبیر شیخ به نظر میرسه که شیخ میخواد بگه نحوه حجیت ظن در فرض انصداد مثل نحوه حجیت یقین به نحوه مطلق. اگر این رو ما از شیخ بپذیریم، یعنی شیخ میخواد بگه همونطوری که عقل حکم میکنه به این که در موارد یقین حجت است یقین و نمیتوان حجیت اون رو سلب کرد، در فرض انصداد عقل حکم میکنه که ظن حجت است و نمیتوان حجیت چنین ظنی رو نفی کرد. ظاهر عبارت لااقل شیخ و بلکه مرحوم آخوند هم همینه. این تعویل که ما گفتیم، البته نه شیخ نه آخوند در حدی که من دیدم، حالا شما ملاحظه میفرمایید، به این بحثی که من عرض کردم هیچ کدوم اشاره نکردن که حالا اگر حجیت و ظن علی الحکومه رو بپذیریم آیا می شود که ظنی رو شارع بگه که حجت نیست. به این شک به این بحث نپرداختن در حدی که من دیدم. اما به نظر از عبارات شیخ و آخوندی میاد که این دو بزرگوار میخوان بگن حجیت ظن در فرض انصداد مثل حجیت یقین به نحو مطلق یک حکم عقلی بطی تنجیزی است، نه یک حکم تعلیقی که معلق باشه به عدم منع شارع. به هر تقدیر اگر عرض کردم این تفسیر رو بپذیریم که تعلیق وجود داره در حکم عقل، در این صورت دیگه فارق بین این دوتا نظر عملا از بین میره، فقط یه تفاوت نظری خواهد بود. و اون جلسه هم عرض کردم که مبنای حجیت و ظن علی الکشف چیه، با اینکه من حالا اونقدری که باز من دیدم شما میبینید آقای سعد که خودش قائل به حجیت و ظن علی الکشف این نکته ای رو که من عرض کردم نداره، لااقل در حدی که من دیدم، حالا باز شما ببینید تا این میگم چون همیشه گفتم عدم الوجدان رو و حال من ندیدم. و اون نکته این بود که اون جلسه عرض کردم که مثلا کسانی که قائلن به حجیت و ظن علی الکشف میخوان اینو بگن، میخوان بگن وقتی ما مقدمات دلیل انصداد برامون تمام شد که حالا بارهایی تکرار کردیم که ما علم اجمالی به تکلیف داریم و این علم اجمالی به واسطه یقین و مواردی که به صورت خاص حجت منحل نشد و ما نتوانستیم در همه موارد احتیاط کنیم براءت جاری کنیم، عقل ما میگه که تو که در این وضعیت قرار گرفتی حتما شارع برای تو یک چاره‌ای قرار داده، تو رو در این وضعیت بیچاره رها نکرده. تو الان خب نه اماره داری در این وضعیت چون فرض اینه که علم و علمی نداری، نه اصل عملی داری چون ما گفتیم نمیتونی براءت جاری کنی، نمیتونی احتیاط کنی، نمیتونی در هر موردی استصحاب کنی، نمیتونی در هر موردی که مثلا تناسب داره تخییر جاری کنی، چیکار کنی؟ تو این وسط میمونی دیگه، نه اماره داری و نه اصل. عقل میگه نمیشه شاره بنده خودش رو در این شرایط همینجوری بذاره بین زمین و آسمون، بالاخره یه شرایطی پیش اومده، عبد در این شرایط قرار گرفته، حتما شارع برای این شرایط هم برای عبد یه حجتی قرار داده. اون چیه؟ میگه چیزی که به نظر میرسه جز ظن چیز دیگری نیست. یعنی عقل کشف میکنه که پس در این فرض شارع برای ما زن رو حجت قرار داده.
این اگر شارع خودمونی به استثنام کنه اون تشبیه در حیث عقلی بودنش نیست، در حیث تنجیز بودنش، یعنی اون توی تشبیه حیث تنجیز رو هم بودن؟
نه نگفتن اون، من دومی رو اول جواب بدم، این حیث تنجیز رو نگفتن، چون اصلا عرض کردم شیخ و آخوند در حدی که من دیدم اصلا به این مسئله به این شکلی که من مطرح کردم نپرداختن. عرض کردم فوقش از تنظیر مکرر این به اون به نظر میرسه میخوان بگن تنجیزیه. بله ممکنه کسی بگه نه صرفا خواستن بگن یه حکم عقلیه. خب اگه این باشه که لازم نیست حالا ضرورتا به اون قیاس کنی که هر حکم عقلی دیگری، ولی خب ممکنه شیخ آخوند اگر این مسئله رو اینجوری که ما الان گفتیم میگفتیم، میگفتن نه ما مقصودمون این نیست که این تنجیزیه. نمیدونم حالا اینو انشالله شما در اون عالم یا اهل کشف و شهودی در همین عالم از خودشون بپرسید. اونی که ما از کتاب در میاریم که ما سر کتاب نگاه میکنیم، به قول آقای سیستانی حفظه الله ما اهل کتابیم، ما این کتاب که در میاریم این چیزاست. حالا دیگه نمیدونیم که بیشتر از این چی مقصود اون بزرگوارا بود. اما این دو اولی که فرمودید که اگر شارع بخواد بعضی از زنون رو حجیتش رو نفی بکنه، مقدمات دلیل انسداد تمام میشه. بله چه ربطی به هم داره؟ شارع بگه آقا زن حاصل از قیاس حجت نیست، این چه ضربه ای میزنه به مقدمات دلیل انسداد؟ علم اجمالی ما به وجود تکالیف رو در مقدمه اول از بین میبره؟ نه. اینکه ما علم و علمیمون اندکه این رو تغییر میده؟ نه. اینکه در همه موارد نمیشه براءت جاری کرد اینو عوض میکنه؟ نه. من لابد نمیفهمم شما چی میفهمید. اگه مقصودتون اینه که زنی رو که شارع به صورت خاص حجیتشو نفی کرده اون زن حجت نیست، مقصودتون اینه؟ خب بله این که حجت نیست. سایر نداره که، مقدمات انسداد که موردی نیست که.
نه در سایر بخش ها موارد این، اما در خصوص این که شارع میاد صحبت میکنه اینجا دیگه اصلا مقدمات انسداد به نسبت الا حاضر مورد اصلا کامل نیست.
من متوجه نمیشم. ببینید مقدمات دلیل انسداد ما انسداد کبیر رو داریم میگیم نه انسداد صغیر. مورد نداره که، من که نگفتم در یه مورد خاصی انسداد هست که شما بگید اون مورد خاص نمیتونه شامل موارد قیاس باشه، چون شارع اونجا قیاس رو حجیتشو نفی کرده. مقدمات دلیل انسداد در انسداد کبیر الان مطرحه، یعنی در کل موارد، چه اونجا قیاسی وجود داشته باشه چه نداشته باشه، چه خبر واحدی داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه شهرتی باشه چه نباشه، چه استحسان مصالح مرسله ای باشه چه نباشه، اصلا ما کاری به این جهتش نداریم که. به نحو مطلق ما بحث میکنیم، نتیجه ای هم که از دلیل انسداد میگیریم به نحو مطلقه، یعنی ما میگیم زن حجت در همه این موارد. حالا این زن میخواد حاصل از خبر واحد باشه، حاصل از شهرت باشه، یا حاصل از خواب دیدن آقای مجتهد یا کپریدن کلاغ باشه، اونش دیگه کاری ما نداریم تو بحث انسداد. نکته ای که اینجا مطرحه، عرض کردم تو فرمایش مرحوم میرزا تو قوانین اومده، اینه که خب حالا این دلیل انسدادی که به این گشادی همه زنون رو حجت کرد، اون زنونی رو که شارع به صورت خاص نفی حجیتشون کرده چی؟ مرحوم میرزا میگه خب اونو دیگه دلیل انسداد حجیتشو اثبات نمی کنه. عرض من این بود که اگر ما بگیم حجیت و زن علال حکومه نتیجه انسداده و بیاییم بگیم که زن در فرض انسداد مثل یقین در غیر فرض انسداد حجت میشه، اونجور اگر گفتیم دیگه نمیشه حجیت یک زن خاص رو در این فرض نفی کرد. شارع نمیتونه بیاد بگه آقا زن حاصل از خواب دیدن برای مجتهد حجت نیست، اگر ما قائل شدیم به این معنا. اما اگر زن حجیت و زن علل کشف و گفتیم، معنا داره که شارع بیاد بگه زن حاصل از خواب دیدن برای مجتهد حجت نیست، ولو مطلق زنون حجته، اما این زن حجت نیست، استثناء کن، چون حجیت شرعیه دیگه. شارع میتونه این حجیت شرعی رو توسعه بده یا محدود کنه، البته نمیتونه انقدر محدود کنه که ما دوباره بیافتیم گرفتار مشکلات انسداد بشیم، اونقدر نمیتونه محدود کنه، چون دوباره انقدر کوچیکش کنه که از مقدار علم اجمالی ما کوچکتر بشه، اون دوباره برمیگردیم سر جای اولمون، اونقدر نمیتونه، اما میتونه اینو محدودتر کنه مادامی که مشکل انسداد رو دوباره برای ما احیا نکنه، تا اون حد میتونه محدود کنه، بگه بعضی از زنون حجت نیستن، مثلا زن حاصل از قیاس حجت نیست. نمیدونم عرض بنده روشن شد یا نه. ببینید، اونایی که قائلن به انسداد، حالا به فرض انسداد، یعنی قائلن میگن خب اینجا عقل ما یکی از این دوتا کار میکنه، یا میگه که خودش میگه زن حجته که شیخ و آخوند میگن خودش میگه، یا اینکه میگه نه من عقل کشف میکنم که شارع گفته زن برای شما حجته، یعنی اینجا یک دلیل عقلی میشه بر حکم شرعی، نه اینکه خود عقل اینجا حاکم باشه. مقابل این دو نظر عرض کردیم قبلا، مرحوم صاحب ریاض فرموده که نه آقا، در فرض انسداد نه عقل حکم میکنه به حجیت و زن خودش که بشه حجیت و زن نه علی الحکومه، نه کشف میکنه حجیت و زن رو از ناحیه شارعی چگونه. پس چی؟ هیچی. عقل میگه آقا جون تو در این وضعیتی قرار گرفتی که تکالیفی میدونی داری و میدونی که نمیشه در این همه موارد براءت جاری کرد و میدونی که نمیشه در همه موارد احتیاط کرد، خب در بعضی موارد احتیاط کن، بعضی موارد احتیاط نکن. مشکل تو این بود دیگه، مشکلت این بود که اگه بخوای در همه موارد احتیاط کنی گرفتار چی میشی؟ عسر و حرج میشی. خب تو که نمیتونی همه جا احتیاط کنی، عقل میگه حالا همه جا نشد، ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، همه شکلی لازم نیست رها کنی، یه کمی بیا پایین تر احتیاط کن. این یعنی چی؟ یه عبارتی رو من قبلا از مرحوم آی صدر نقل کردم در تفاوت بین حجیت و زنه علل کشف و حجیت و زنه، ببخشید، و تبعیض در احتیاط، که اصطلاحا به این میگن تبعیض در احتیاط. مرحوم آقای صدر یکی از عباراتی که دارند، حالا بنابر تقریراتی که دارند استاد معظم ما جناب آقای حائری، که البته خودشان همیشه سر درس اینو میفهمودن دیگه، میفهمودن، من به خودشان به ایشون عرض کردم، گفتم آقا ما سر درسمون از مطالب شما نقل میکنیم، همون جمله شما رو همیشه میگیم، میگیم به آقای اسد محمود هاشمی حفظه الله، به ایشون هم همین عرض کردم، گفتم آقا ما این درسش مطالب شما رو نقل میکنیم، همون جمله رو هم میگیم، میگیم هر جاش درسته میگیم مال آقای صدره، هر جاش غلطه میگیم مال این مقرره. این خودتون یاد دارید به ما گفتی هر چی که عشق تقریر، هر جاش اشکال داشت می تقصیر مقرره، نفهمیده چی گفته. حالا اینجا آقای صدر یه تعبیری داشتن، من قبلا براتون عرض کردم، ایشون میفرماد تبعیض در احتیاط، که یعنی ما اینقدر احتیاط کنیم که عسر و حرج پیدا نشه، این ضابطه نداره. تعبیر ایشون اینه، ان الاحتیاط به مقدار لا یلزم من حل عسر و الحرج لیس له ضابط معین، این ضابطه نداره، به خلاف فرض جعل زن حجتا. اما اگه زن حجت شد ضابطه داره، یعنی هر جا زن پیدا کردی حجت، هر جا زن نداشتی اونجا حجت نیست، ضابطه داره، اما این ضابطه نداره. من اونجا عرض کردم این فرمایش از ایشون بعیده، چون اونایی که قائلن به تبعیض در احتیاط، مقصودشون اینه که در موارد زن ما باید احتیاط کنیم، و بعد دیدم خود آقای صدرم این نکته رو گفته اصلا. اینم باز این عبارتی که استاد بزرگوار ما از قول آقای صدر نقل کرده، ایشون در تبعیض در احتیاط اونجا توضیح میده که معنای تبعیض در احتیاط چی میشه. وقتی اون توضیح میده، توضیحی که میدال، من عبارتشو نمیخوام بخونم، شما مراجعه کنید به این آدرسی که عرض کردم. توضیحی که میده اینه که آقا تبعیض در احتیاط یعنی این که در مواردی که مواجه میشید با اون، یه وقت وهم دارید، یه وقت شک دارید، یه وقت ظن، شما نمیتونید تو تمام این موارد احتیاط کنید، در مواردی که ظن دارید احتیاط کنید. خدای صدر اصلا اینجوری معنا میکنه. خب اگر ما این رو گفتیم که تبعیض در احتیاط یعنی احتیاط در مواردی که ظن دارید، این دیگه ضابطه داره دیگه. چرا این لیس له ضابط؟ ضابطه داره دیگه. هر جا شما ظن به حکم شرعی پیدا کردی، اونجا احتیاط کن. خب این اگر اینجوری گفتیم، اون وقت یه فرمایشی آقای خویی داره، اون دوباره برمیگرده. آقای خویی فرمودن آقا تبعیض در احتیاط که مرحوم صاحب ریاض مطرح کرده، با حجیت و ظن علی الحکومه که شیخ و آخوند مطرح میکنن، این هر دوش یکیه، دو تا عبارت برای یه مطلب. چرا؟ حالا من اینو عرض میکنم. خب حجیت و ظن علی الحکومه یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل حکم میکنه در فرض انسداد، ظن شما حجته، شما ظن به حکم پیدا کردی، بر طبق اون ظنت عمل کن. همون تعبیری که مرحوم میرزا داشت اول قوانین، که ظن مجتهد به حکم به منزله حکم برای او. خب تبعیض در احتیاط چی میگه؟ میگه شما در مواردی که ظن دارید به حکم احتیاط کنید، یعنی اگه ظن به حرمت دارید اجتناب کنید، ظن به وجوب دارید چیکار کنید؟ عمل کنید. خب این حکم به احتیاط رو کی میکنه؟ عقل ما. مگر عقل ما قبل از این نمیگفت هر جا شما تکلیف دارید و شک در مکلفون به دارید احتیاط کنید؟ مگه خود عقل نمیگفت؟ خب عقل اولا میگفت همه جا احتیاط کن، بعد ما توضیح دادیم که احتیاط در همه جا واجب نیست، حالا یا از باب اصل و حرج یا از باب اجماع، به هر حال در همه موارد احتیاط واجب نیست. عقل میگه خب حالا که نمیشه، اونجاش هم عقل حکم میکرد دیگه، عقل که قبلا حکم میکرد که احتیاط در تمام موارد باید بکنیم، میگه حالا که نمیشه در همه جا احتیاط کرد به خاطر اجماع یا به خاطر عسر و حرج، شما بیا در موارد زنون احتیاط کن. پس الان حاکم به این احتیاط عقل، موضوع این احتیاط عبارت است از عمل به ظن خودت. اگر واجب عمل کن، اگر ظن به وجوب داری عمل کن، اگر ظن به حرمت داری ترک کن. خب این میشه همون حجیت و ظن علل حکومت دیگه، عقل داره حکم میکنه که ظن بر شما حجته. این دفاع از مرحوم آقای خویی. اما این دفاع قابل دفاع نیست در واقع فرمایش آقای خویی، همطوری که دیگران گفتن که آقا همطوری که شیخ خودش اشاره کرده، البته شیخ در لابلای مطالبش اشاره کرده، آخوند اشاره کرده، بعد از اینا مثل آقای صدر و دیگران به صراحت اشاره کردن، مبنای تبعیض در احتیاط اصلا به معنای انکار حجیت ظنه، یعنی صاحب ریاض اون رو در مقابل نظریه شیخ و آخوند و میرزای قمی اینها مطرح کرده. و نکتش هم اینه، ببینید ممکنه عملاً بگی خب عملا از این بحث های طلبگی خب چه فرقی میکنه، بالاخره هر جا ظن به حکم پیدا کردیم تبعیض در احتیاط، میگه اینجا احتیاط کن، به همین ظن چیکار کن؟ عمل کن. حجیت و ظن علی الحکومه، میگه به این ظنت عمل کن، چون عقل میگه این ظن حجته. حجیت و زنه علی الکشف، میگه به این زنت عمل کن، چون شارع میگه این زن حجته. اینجوری بگی بله هیچ فرق نمیکنه، همش یک. اما به لحاظ نظری با هم فرق داره. مبنای حجیت و زن چه علی الحکومه چه علی الکشف، میخواد بگه اینجا خود زن برای شما چی میشه؟ حجت میشه. میتونید به این زنتون احتجاج کنید در مقابل مولا. اینا اگه یه کاری رو انجام دادید به عنوان این که واجبه، چون زن به وجوب داشتید، بعدن اون دنیا معلوم شد که این واجب که نبوده، چه حرامم بوده، اونجا جواب میده آقا این زن حجته. یا اگر به عنوان این که حرام ترک کردی، بعد معلوم شد که حرام نبوده بلکه واجبم بوده، باز میگه این زن حجته. اما در تبعیض در اختیار، شما عقلتون میگه که آقا الان که تو احتمال بیشتر میدی که این واجب باشه، بنا رو بگذار بر وجوب. نمیگه این واقعا بر شما چیه؟ واجبه. میگه شما بنا رو بذار بر وجوب، و اگر نگذاشتی بر وجوب و بعدن اشتباه شد، یعنی واقعا واجب بود، تو چی میشی؟ عقاب میشه. پس اینو با هم دیگه فرق داره. اضافه بر این که یک فرقی رو آقای صدر ذکر میکنه و اون اینه، میگه ببینید بنابر فرض جعل حجیت برای زن که مثلا شیخ و آخوند و یا مرحوم میرسا قائله، زن حجته. چه زن به حکم باشه چه زن به عدم حکم. یعنی همونطوری که اگر زن به وجوب پیدا کردی حکم وجوب میکنی، زن به حرمت پیدا کردی حکم به حرمت میکنی، زن به حلیت یا اباحه هم پیدا کردی حکم به حلیت و اباحه میکنی. یه فرض اینه که زن برای شما حجت دیگه، میخواد زن به وجوب باشه یا حرمت باشه یا استحباب باشه یا کراهت باشه یا اباحه بالمعنی الاخص، زن به هر چی باشه. اما وقتی میگی تبعیض در احتیاط، تبعیض در احتیاط فقط موارد زن به الزام رو میگیره، که وقتی زن به وجوب داری بنا رو بذار بر وجوب، زن به حرمت داری بنا رو بذار بر حرمت. میگه تبعیض در احتیاط که معنی نداره، که اگر شما یه جایی احتمال کمتر میدی که این واجبه، احتمال بیشتر میدی که واجب نیست، بگی من احتیاطاً اینو انجام نمیدم، این معنی نداره که. احتیاط که در ترک تکلیف معنی نداره که، ولو اون طرف ترک تکلیف ظنی باشه و طرف تکلیف وهمی باشه، احتیاط که این برشو نمیتونه اثبات کنه که. بنابراین اگر قائل شدی به تبعیض در احتیاط، مواردی که زن به الزام داری میتونی بگی اینجا از باب تبعیض در اختیار باید به الزام ملتزم شد، اما نمیتونی بگی این مواردی که من زن به عدم الزام دارم از باب تبعیض در اختیار ملتزم میشم به عدم الزام. این که اختیار نیست که دیگه، در حالی که روی حجیت و زن علی الحکومه یا علی الکشف شما میتونی بگی من همونطوری که زن به الزام دارم بر من حجته، زن به عدم الزامم اگر دارم بر من حجته. انشاءالله که این توضیحاتی که ما میدیم روشنه انشاءالله العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.